السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. انشاءالله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال نصرت و عزت و پیروزی رو نصیب دوستان حضرت و جبهه حضرت بفرماید، ریشه دشمنان حضرت رو از زمین برکند و ما رو از خدمتگزاران و منتظران حضرت قرار بدهد. انشاءالله ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. استقم کما امرت و من تاب معک. خدا بر درجات قائد شهید ما بیفزاید که گفتمان مقاومت رو در دوران ما احیا فرمودند و بست دادن، دامنه براش ایجاد کردند. مقابل این مقاومت هم طبیعتاً سازش هست، تسلیم هست، بادادگی است. این گفتمان یه مبانی قرآنی داره، می شود با نگاه قرآن به صحنه نگاه کرد، صحنه رو دید، میدان درگیری رو توصیف کرد، مقاومتی که باید انجام بدیم، سنت‌های الهی که ما رو کمک میکنه، و از اون طرف اگر استقامت نکردیم و تسلیم شدیم، مخاطراتی ما رو تهدید میکنه. این صحنه رو میشود با نگاه قرآنی دیدید و ما هم باید این کار رو انجام بدیم، یعنی با نگاه قرآن باید به صحنه عالم نگاه کنیم، درگیری رو فهم کنیم و دامنه استقامت رو، سنت‌های الهی رو در این زمینه بفهمیم. ان شاء الله اگر خدای متعال توفیق بده، چون ما در میانه یک درگیری بزرگ هستیم که نیاز به استقامت داریم، باید با این زاویه قرآن صحنه رو ببینیم، روایت کنیم، حکایت کنیم و به تعبیر قائد شهیدمون، امام شهیدمون، بیش از توصیف تبیین کنیم میدان درگیری و مقاومت رو با نور قرآن و صحنه رو با این عینک ببینیم. خاطر مبارکتون هستشون می فرمودن حضرت زینب سلام الله علیها کار مهمشون تبیین عاشورا بود قبل از اینکه دشمن تبیین کنه و توضیح بده، نگاه حضرت زینب بود که حادثه رو تبیین کرد و این بیان در تاریخ موند. ما هم الان بعد صحنه درگیری رو بر اساس قرآن تبیین کنیم، مأموریت‌های خودمون رو بر اساس قرآن بفهمیم. انشاءالله اگر خدای توفیق، خدای متعال توفیق بده، یه مقدار این شبها در این زمینه بحث میکنیم. اولا اینکه ما میتوانیم توفیق پیدا کنیم و این صحنه درگیری رو با قرآن ببینیم. میشود با قرآن به صحنه نگاه کرد. خدا این توفیق رو به ما داده، این بستر رو برای ما فراهم کرده. آیات شریفه رو مکرر خوندید، ملاحظه فرمودید، آیات زیلشو، خود آیات رو خدای متعال حالا در سوره بلد بحث از اون بلد نبی اکرم و بلد امین میکنن، حالا توضیح داره، سیاق و سوره رو نمیخوام بحث کنم، تا میرسد به این که میفرماد ما یه امکاناتی به انسان دادیم، باید با این امکانات از یک گردنه عبور کنه و امکان عبور از این گردنه با این امکانات هست. انسان میتونه از این گردنه صعب العبوری که پیش روش هست با قوت و شدت عبور بکنه. اون امکان چیه و این گردنه چیه؟ میفهمد علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. ما به انسان تو چشم دادیم، زبان دادیم، دهان دادیم، راه حق و باطل رو روشن کردیم، او رو به راه هدایت کردیم. این انسان با این همه امکانات، فلق تحمل عقبت و ما ادراک مل عقبه، این انسان میتونست ورود کنه با قدرت، با استقامت، با شدت از یه گردنه عبور کنه، ولی این کارو نکرد. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، چه میدانید که اون عقبه سخت چیه؟ گردنه ای که آدم بعد ازش عبور کنه، قرآن میفهمد فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. با این امکانات میشد انسان از این گردنه سخت عبور کنه. اون گردنه سخت فک رقبت، یک بنده ای را آزاد کنه. کار دشواری است انسان به سختی امکانات رو به دست بیاره و اون امکانات رو خرج دیگران بکنه، به جای اینکه مصرف کنه برای خودش، ایثار کنه، فداکاری کنه. یا نه، انسان در یک روز سخت، در روز قحطی، اطعام فی یوم ذی مسغبه، در اون روز اطعام کنه امکاناتی که به دست آورده که خودش به اونها نیاز داره، مستره، اونها رو خرج بکنه. یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه، امکاناتش رو خرج یتیم کنه، خرج مسکین کنه. قرآن میفرماید میشد انسان با این امکاناتی که بهش دادیم به این نقطه برسه، خودش رو خرج دیگران کنه، ایثار بکنه، زحمت بکشه، تلاش کنه، نجات بده یه عده‌ای رو، امکاناتش رو در روزهای سخت در راه دیگران خرج بکنه. ظاهر این آیه روشنه، و اما تأویل آیه، حالا اینکه این امکانات چجوری به انسان کمک میکنه، یه تأویل این آیه داره. در روایت ملاحظه کردید حضرت میفهمد علم نجعل له عینین، این دو چشم وجود مقدس نبی اکرم. کسی که غیب و شهود عالم رو میبینه، تمام طرح خدا در دست اوست، اول و آخر عالم، اول و آخر این مسیری که ما داریم حرکت میکنیم که یه وادیش عالم دنیاست، در محضر او هست. ما دو چشم برای انسان قرار داریم. این پیغمبر آمده که همه حقایق عالم در نزد او مشهوده، این پیامبر آمده میشه با چشم او به عالم نگاه کرد، میشه با نور او به عالم نگاه کرد، کتابی آورده، میشه با نور این قرآن عالم رو دید، میشه علم نجعل له عینه. ما برای انسان یه چنین امکانی قرار نداده بودیم. دیدید قرآن میفرماید وقتی وحی پیامبر رو توضیح میده، میفهمد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ما روحی رو به شما نازل کردیم که همه حقایق در اوست. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. این قرآن که روح هست، ما او رو نور جعل کردیم، هر انسانی رو که بخوایم از بندگان ما هدایت کنیم با این نور هدایت میکنیم. پس در خدمت این پیامبر یه روحیست، یک نوریست، ما میتونیم با این نور به عالم نگاه کنیم. این همون قرآنیست که خدا به یک معنا به پیغمبر گرامی اسلام داده. روحی داره، نوری داره، ما میتونیم با این روح و نور در عالم حرکت کنیم. میشه با نور قرآن به عالم نگاه کرد. اگر با نور قرآن به عالم نگاه کردید، عالم یه جور دیگه ای دیده میشه، مسیر انسان، عالم گونه یه جور دیگه ای دیده میشه. و میشود هم انسان با قرآن نگاه نکنه، با چشم خودش به عالم نگاه بکنه. اگر با قرآن نگاه کردیم میشه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. بعد یه دی رو ما بهشون روح دادیم، نور دادیم. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. کسی که به باطن قرآن راه پیدا میکنه، این چراغ هدایتی که پیامبر گرامی برافروختن، اینو پیش روی خودش قرار میده، این زنده میشه، وارد عالم نور میشه، در بین مردم است اما با نور سیر میکنه. میشه این کار رو کرد. اگر انسان با این قرآن، با این چشم به عالم نگاه بکنه، و لسانن و شفتین، فمود لسان امیرالمومنین ان شفتین سید الشهدا و امام مجتبی هستن، این حقیقتی که در اختیار پیغمبر قرار گرفته، زبان گویایی داره در عالم، زبانش ائمه هستن. این وحی، این حقیقت، این نور، اون غیبی که این پیامبر برای ما آورده با یه لسان و زبانی به ما رسیده. اگر ما دنبال این پیامبر حرکت میکردیم، دنبال اون کسانی که زبان گویای پیامبرن، اون حکمتی که پیامبر داده شده از زبان اونها شنیده میشه، اگر دنبال این لسان و این زبان و این لب و دهان بودیم، اگر میشنیدیم حقایق عالم و از اینها، وقت هدایت میشدیم و اون وقت میتونستیم از این گردن عبور کنیم. آدمی که با چشم خودش به دنیا نگاه میکنه، حریص به دنیا میشه، همه امکانات رو برای خودش میخواد، میخواد دنیا رو جمع کنه برای خودش، سفره دیگران رو میکشه جلو خودش میاندازه. ولی اگر با چشم این پیامبر نگاه کردید، از ائمه علیهم السلام شنیدید اون حقیقت رو، گوشتون به اون زبان بود، وقت میتونید امکاناتتون رو در راه خدا خرج کنید، امکاناتتون رو خرج آزادی بندگی کنید. روزهای سخت، امکاناتی که به سختی به دست میاد و خود انسان به اون محتاجه، میتونید خرج کنید. دارم خیال میکنه این ایثارها آسانه. انسان تا با پیغمبر خدا حرکت نکنه، تا از این با این چشم نبیند، از این زبان نشنوه، تا از لسان الله نشنوی، با این چشمی که عین الله هست به عالم نگاه نکنی، نمیتونی درست در عالم راه بری. حرکت صحیح در عالم، این که امکاناتو از دست خدا بگیری، در راه خدا خرج بکنی، احتیاج به این دیدن و شنیدن داره. اگر با چشم اهل دنیا به دنیا نگاه بکنی، اگر از زبان اونها بشنوی، همش دعوت به دنیاست. این که از خدا بگیر، در راه خدا خرج کن، از این گردنهای سخت عبور کن تا به خدا برسی. عنایت فرمودین، این مال با قرآن دیدنه، با قرآن حرکت کردنه. حالا این ظاهر آیه است، یه تأویلی آیه داره، ملاحظه فرمودید روایتش رو، که از امام صادق سوال کرد، عرض کرد که ظاهر به نظر میاد عوالم تقلب بود، که از بزرگان و فقهای اصحاب به حضرت عرض کرد آقا این عقبه چیه؟ عرض کنم فلق تحمل عقبه، این گردنه ای که انسان باید از همه امکانات خودش استفاده کنه، درست ببینه، درست بشنوه، با هر چشمی نگاه نکنه، به هر زبانی گوش نده، از با چشم وحی ببینه، از زبان وحی بشنوه، تا بتونه از اون گردن عبور کنه. این گردنه پیش روی انسان که خیلی عبور نکردن، گرفتار شدن، این گردنه چیه؟ به حضرت عرض کرد، حضرت فرمودن عقبه ولایت ماست. کسی میتونه به وادی ولایت ما برسه، با امام در عالم حرکت کنه، که با این چشم ببینه، از این زبان بشنوه، اگر شنید میتونه با امام همراه بشه. بعد حضرت بهش فرمودن که میخوای یه جمله برات اضافه کنم که خیر لک من الدنیا و ما فیها، از همه دنیا و امکانات دنیا برات بهتره. عرض کرد بفهمید، فهمید جمله بعدشه، فک رقبتن فرمودن فک و رقبه، یعنی خودتو آزاد کنی. بعد فرمودن الناس عبید الدنیا، مردم برده های دنیا هستن، حقیر شدن، کوچیک شدن، دنیا رو میپرستن. الا انت و اصحابو که قد فک رقابه هم من النار به ولایتنا، که خدای متعال گردن های اونا رو، رقبه های اونا رو از آتش نجات داده به ولایت ما. پس بنابراین آیه میخواد اینو بگه، اگر انسان با چشم وحی به عالم نگاه کرد، اگر از زبان وحی شنید، اگر از لسان الله شنید، ظرفیت پیدا میکنه، میتونه وارد ولایت الله بشه، میتونه خودش رو از آتش نجات بده. آتش هم میدونید دستگاه شیطانه، دستگاه ولایت شیطانه دیگه. خدای متعال به قرآن فرمود شیطان فرمود لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. وادی شیطان وادی جهنمه، وادی ائمه نار وادی جهنمه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم، تمام قوای انسان رو به تدریج از وادی نور که وادی بندگی و توحیده به وادی ظلمات میبرن. یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینا اصحاب النار میشن، اینا مخلد در آتش میشن. این آتش همون وادی ولایت فرعون ها و تواقیت و مستکبرین عالم، این وادی جهنمه. انسان میتونه از این وادی جهنم نجات پیدا کنه. این جهنمی که اینا به پا کردن، جهنمی که شیاطین و فراعنه به پا کردن، قرآن وقتی ولایت اونها رو توضیح میده اینجوری حکایت میکنه: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم. پیغمبر ما نمیبینی که اینا چیکار کردن؟ نعمت الهی رو به کفر تبدیل کردن، بهشت رو کردن جهنم، امت خودشون رو بردن در وادی جهنم. تغییر مدار ولایت، تغییر نعمت به کفر، تغییر نعمت به عذاب ایمان به کفر، تعبیر بهش تغییر بهش به جهنم، قومشون رو بردن تو وادی جهنم. این جهنم همینه، این جهنم وادی شیطان، وادی ائمه نار، وادی اولیای طاغوته. این محیط، محیط ظلمت جهنمه. انسان میتونه خودش رو از این جهنم آزاد کنه؟ خیلی کار سختی است، یک گردنه است، بعد ازش عبور کنی. اگر عبور نکنی تو این وادی میمونی، برده میمونی، اسیر میمونی. فلقت هم العقبه و ما ادراک هم العقبه فکر عقبت. با این امکانات اگر علم نجعل له عینه، یه پیامبری نیامد غیب و شهود و عالمو بر شما نگفت، اگر این پیامبر نیامده بود ما در دار دنیا بودیم و با فرعون و فراعنه حرکت میکردیم، راه نجات هم نداشتیم. ولی وقتی این پیامبر آمده، راه باز شده، میشه با چشم این پیامبر، با وحی این پیامبر، با کتاب این پیامبر عالم رو ببینی، میشه از لسان او، از لسان الله، از لسان اوصیا بشنوی. وقتی این راه باز شده، امکان عبور از این گردنه فراهم شده، میشه انسان نفس خودش رو نجات بده. پیداست خیلی وادی سختی است عبور از این جهنم، عبور از حیات دنیا، عبور از دستگاهی که فراعنه به پا میکنند و امدادم میشن و کمک میشن و دنیای گسترده ایست. عبور از این و خود را آزاد کردن از این جهنم و از این ولایتی که اینها درست کردن، این احتیاج به این داره با این چشم ببینی، از این زبان بشنوی، این راهی که او باز کرده بری. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. اگر از اون هدایت، اگر از اون نور، اگر از اون چراغ استفاده نکنی، انسان در جهنم میمونه، خودش هم نمیتونه آزاد کنه. پس ببینید، این که انسان انفاق کنه، امکاناتش رو در راه خدا خرج بکنه، با خدا معامله کنه در عالم، این که انسان از وادی دنیا عبور کنه و خودش رو آزاد کنه و به وادی ولایت الله برسه، این نگاه قرآنی میخواد. مثلا میشه با قرآن نگاه کنه، اگر نگاه نکنه میمانه. میشود انسان با نور قرآن ببینه، با نور قرآن هم راه بره. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این اون کاریست که ما باید انجام بدیم. ما صحنه رو باید با قرآن ببینیم، میدان عالم دنیا رو، میدان درگیری رو با قرآن ببینیم، و از قرآن استفاده کنیم برای عبور سالم از این وادی. این کار شدنی است. البته قواعدی هم داره، میدانید دیگه، با قرآن حرکت کردن، با قرآن راه رفتن، با نور قرآن دیدن، یه قواعدی داره دیگه. اون قواعد رو انسان باید رعایت بکنه تا بتونه با قرآن حرکت کنه. ملاحظه کردید؟ یکیش اینه، قرآن میفرماید که این کتاب، کتاب دم دست نیست که همه بتونن بهش راه پیدا کنند. انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. این قرآن کریم در یک کتابی است که دارای کنان و حجاب و پرده است. لا یمسه الا المطهرون. انسانهایی که پاک میشن میتونن با این طرح خدا، با این کتاب خدا، با این نور الهی در عالم حرکت کنن. اونهایی که آلوده هستن نمیتونن. یه طهارت نفسی میخواد، یه آمادگی میخواد، تهیوی میخواد، انسی میخواد با نور قرآن حرکت کردن. اگر انسان میخواد در صحنه های سنگینی که در زندگی با او مواجهه موفق بشه، باید با این کتاب انسی پیدا کنه. این آیه شریفه در خاطر مبارکتون هست، به پیامبر خطاب میفرماید صلی الله علیه و آله و سلم، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. تو این صحنه های سخت وظیفه اینه. چرا؟ در ذیلش میاد ان لک فی النهار سبحا طویلا. اون کسی که در روز وارد یک میدان بزرگ و متلاطمی میشه، یه امتی رو میخواد ببره، باید رزق این امت رو، نور این امت رو، هدایت اونا رو بگیره از خدای متعال. این قیام لیل هست که راه رو در روز برای امت باز میکنه. ما هم همینطوری هستیم. کسی هم که میخواد با این پیامبر حرکت کنه، باید با این قرآن مانوس بشه. این پیامبر است که رزق هدایت امت رو میگیرد و در روز به مردم میرسون. در آیه آخر خدای متعال فرماید ان ربک یعلم، پروردگار تو میدونه که انک تعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل و نصفه، تو دو ثلث شب رو، نیمی از شب رو بیدار میمونی. تقوم ادنا من ثلث الليل و نصفه و ثلثه، نصف شب رو، ثلث شب رو، متناسب با احوال و طول و کوتاه قصر شب ها، بلندی و کوتاهی شب هاست. چه کام میکنه؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، یه طائفه ای که با تو هستن، سیر با تو میکنن، با پیامبر حرکت کردن، از هدایت پیامبر برخوردار شدن، رزق کسانی است که شبشون هم با پیامبر همراهی میکنن، وقت میتونن از نور قرآن استفاده کنن. حالا هر زمینه بالاخره میشود از این کتاب استفاده کرد، با نور این کتاب صحنه رو دید و با هدایت این کتاب حرکت کرد. این صحنه درگیری که در عالم هست، ما دعوت شدیم به این که باید استقامت کنیم، ایستاده کنیم تا بتوانیم مسیر رو درست طی بکنیم، تا بتونیم عبور کنیم از دل این فتنه ها. دیدن این صحنه با نور قرآن، این درگیری چه درگیری است؟ سنت های الهی برای عبور از این صحنه های سخت چیست؟ چجوری می شود عبور کرد؟ خدا چجوری مؤمنین رو یاری میکنه؟ و سنت هایی که از اون طرف است که اگر انسان همراهی نکرد، دچار زلال و گمراهی و عذاب و امثال اینها میشه. اینها رو می شود از قرآن دید و با نور قرآن حرکت کرد. و البته عرض کردم استفاده از این نور، از این کتاب شرایطی هم داره، بعد اون شرایط رو تحصیل کنیم، انشالله عبور کنیم. حالا من دنبال اون شرایط نیستم، قرآن مفصل این رو توضیح داده. و اونایی که ایمان به آخرت ندارن، وقتی شما قرآن میخونید، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، وقتی شما قرآن میخونید بین شما و کسانی که ایمان به آخرت ندارن، کوچکن، در حد دنیا میاندیشن، یه پرده ایست، ولی این پرده دیده نمیشه، نمیتونن به قرآن راه پیدا کنن. این شرایط استفاده از قرآن و حرکت کسانی که در حد دنیا حرکت میکنن از قرآن محروم میشن. اگرم قرآن بخونن، قرآن اونها رو گاهی اذلال میکنه، تحریف میکنن قرآن رو، قرآن رو غلط میفهمن، صحنه رو درست نمیبینن. استفاده کردن از قرآن شرایط، ولی بعد ما استفاده کنیم ببینیم این صحنه بزرگ درگیری رو، سنت ها رو، تا انشالله بتونیم این صحنه های سختی که پیش روی ماست بگذرونیم. ما در آغاز درگیری بزرگ هستیم، ما در آغاز حرکت به سمت ظهوریم. این درگیری تمام نشده، وارد یه مرحله جدی از این درگیری شدیم. این درگیری ادامه داره، قبض و بست هایی داره. حالا بعد هم عرض میکنم، بعد مواظب باشیم نذاریم اهل دنیا این رو به نفع خودشون مصادره کنن. این فتوحات عظیمی که به دست میاد، غنایم این فتوحات رو یه عده‌ای نشستن کنار عافیت طلبن، همین که فاذا ذهب الخوف صحنه آرام میشه، میان که غنایمشو ببرن. الان میبینید دیگه، الحمدلله شروع شده، شروع شده تبریک ها و حرف حدیث ها، و کسایی که یه خون از دماغ یکیشون بیرون نیامده توی صحنه درگیری، بکر افتادن که غنایم و فتوحات این رو جمع کنن ببرن. ناراحت میکنید، بعد این سنت ها رو دیدید، مراقبت کرد تا انشالله به قله ها برسیم. حالا من بعضی از این سنت ها رو انشالله خدمتتون تقدیم میکنم و امیدواریم بتونیم کوتاه همین شبا مزاحمتون باشیم که به حضور در میدان هم برسید انشالله. عرض کنم یکی از نکات مهمی که در قرآن هست و توضیح میدهد این میدان درگیری رو، این است که میفرماید که میدان درگیری بر مدار توحید و کفر و شرک و نفاق، یک مسیری در عالم است، مسیر توحید، نقطه مقابلش مسیر شرک و کفر و نفاق هست. این درگیری بر مدار ربوبیت خدای متعال، بر مدار الوهیت حضرت حق توضیح داده می شود. عالم الهی داره که اسماء حسنای او عالم رو اداره میکنه، دارای اسماء حسنایی است که در قرآن قریب 100 تا از اون اسامی ذکر شده، کمی بیشتر شاید. این خدایی که اسامی او عالم رو اداره میکنه، اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، این الهی که همه عالم فقیر او هستند، محتاج به اسماء حسنا هستند، خدای عالم الهی دارد. در مقابل این اله دو جور موضع گرفته میشه، یا انسان خضوع و تواضع و بندگی میکنه در مقابل کبریا او، یا به عکس استکبار میکنه، تعزز میکنه، برای خودش شأن و حسابی باز میکنه در مقابل خدای متعال. دو تا وادی در عالم گلوت گشوده میشه، وادی عبودیت، وادی استکبار. اینا مبانی است که شما آشنا هستید، من نمیخوام مفصل بحث بکنم. اجمالش اینه که خدای متعال از یک الوهیتی حکایت میکنه، فقط عالم اله دارد، اله دیگری جز او نیست. در مقابل این اله که همه عالم فقیر به او هستند، اسماء حسنای او در عالم جاریه، شما محتاج هستید، نیازمند هستید، انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، در مقابل این خدای متعال دو تا موضع وجود داره. یکی موضع تواضع و بندگی و خشوع و تذلل و طاعت و تسلیم و اینهاست، یکی هم موضع استکبار و طغیان و سربرداشتن و مقابل حرف خدا حرف زدن. و این دو تا جریان رو قرآن ازش به وضوح حکایت میکنه. روایات ما هم مفصل این رو توضیح داده، میخوام تکرار نکنم خیلی این حرف ها رو. حدیث عقل و جهل رو دیدید، میفهمد خدای متعال عقل رو آفرید، جهل هم آفرید. حالا کیفیت خلقتشون در اون حدیث ببینید. تمام مسئله همین هست، این دعوا، این نزاع، نزاع حق و باطل همینجا شروع میشه. خدای متعال عقل رو آفرید، یکی از بهترین روایاتی که گویای این میدان درگیری است، این روایت شریفه که امام صادق فرمودن به اصحابشون شما اگه عقل و جهل رو بشناسید، لشکر اونها رو بشناسید، راه رو پیدا کردید، هدایت میشید. اعرف العقل و جنده و الجهل، اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو. و حضرت از کرم بفرمایید، حضرت خدا عقل رو از عالم نور آفرید، اول مخلوق منن از کنم من روحانیین از عالم نور آفرید او رو، و وقتی او رو آفرید بهش دستور داد اقبل فاقبل ادبر فادبر. دستور خدا رو چه دستور به اقبال چه ادبار اطاعت کرد. تمام تکالیف همینه دیگه، اقبل فاقبل ادبر فادبر. موز میخوام ادبر فادبر اقبل فاقبل، دستور داد بره دنبال مأموریت ها بعد دوباره برگرده. همه تکالیف همینه دیگه، ما آمدیم تو این دنیا یه مأموریت هایی داریم، بعد از این مأموریت ها برگردیم به سوی خدای متعال. جهل و آفرید، او هم یه جایگاهی در عالم داشت، او هم میتونست بندگی بکنه، بهش فرمود ادبر رفت، اقبل فلم یقبل، رفت در وادی دنیا ماند. خدای متعال عقل رو تکریم کرد، جهل رو هم توبیخ کرد، لشکر برای عقل آفرید، 75 تا لشکر رو نام میبرد که قوای عقلن، با این قوا بندگی میکنه در عالم و بندگی رو در عالم بست میده، گسترش میده، اون قوا رو نام میبره ایمان، صفات حمیده است، توکل، یقین، رضا، صبر، زهد، با اینها عقل بندگی میکند و با اینها عالم رو به عالم بندگی سیر میده. جهل هم از خدای متعال قوایی خواست، گفت من میخوام حالا من آفریدی و هم آفریدی، میخواییم وارد درگیری بشیم. بنابر درگیری نبود، او بنای درگیری رو گذاشت. خدای متعال فرمود امکاناتم به تو میدم، ولی با این امکانات درگیر نشو، طاعت بکن، ذیل او حرکت بکن. قبول نکرد دیگه، خدای متعال این قوا رو به او داد، این درگیری شکل گرفت. 75 صفت هم مقابل اوست، کفر، شرک، حب دنیاست، عرض کنم و امثال اینا، طمع این صفات رذیل است. پس دو تا جریان در عالم است، عقل با این صفات، جهل با این صفات، که ملاحظه کردید بزرگان وقتی تفسیر میکنن عقل رو به مقامی از مقامات وجود مقدس نبی اکرم، جهل هم به دشمنان حضرت ابلیس و شیاطین انس و اینا تفسیر میکنن. دو تا مخلوق و دو تا قوا، او میخواد طاعت کنه، این هم میخواد استکبار بکنه، میدان میدان درگیری شده، این میدان میدان درگیری است. دو تا عالم شکل گرفته، عالم عبودیت، عالم استکبار، دو تا دستگاه شکل گرفته، دو تا دستگاه وجود مقدس نبی اکرم و شیطان، دستگاه انبیا، دستگاه شیاطین. این دو تا دستگاه مقابل هم، یک دستگاه اساسش بربندگی است، میخواد عبادت کنه و عبادت رو بست بده. انبیا کارشون در عالم همینه دیگه، میخوان تمام عالم رو کنن مسجد و معبد. یک دستگاه هم دستگاه شیطنت و استکباره، میخواد تمام عالم رو تبدیل کنه به عالم استکبار. یک دستگاه عالم توکل و یقین و رضا و صبر رو میخواد با این صفات و گسترش این صفات در عرض کنم پیروان خودش یه جامعه مؤمنه متواضع مسلح به قوای بندگی درست کنه، یکی هم میخواد یک دستگاه شیطنت و استکبار درست کنه با صفات رذیله، حرص و حسد و بخل، و که حقیقت دنیا همین است دیگه، باطن دنیا همین صفات رذیله است. میخواد این دوتا عالم درست میشن، این میدان درگیری است، درگیری بین دوتا دستگاه، دستگاه استکبار و دستگاه طاعت و بندگی، که حالا قرآن با اشکال مختلفی از اینها حکایت میکنه. دو تا به تعبیر قرآن دستگاه امامته، امامت ائمه که یهدون الالله، یهدون به امرنا، یا ائمه که یدعون الالنار، دعوت به آتش میکنن. این دو تا عالم شکل گرفته، یه عده ائمه ای هستن که یا قدمون امرهم علی امر الله، خدای متعال به اون ائمه فرمان داده، قدرت دارن، میتونن فرمان بدن، کارو جلو ببرن، مسخراتی دارن، قوایی دارن. اینورم ائمه ای هستن که امکاناتی دارن، قوایی دارن، صاحب الامرن، منتها یقدمون امر الله علی امر، فرمان خدا رو بر فرمان خودشون مقدم میدارن، با فرمان خدا عالم رو جلو میبرن. یهدون به امرنا، امر الهی رو جاری میکنن در فرمان خودشون، با امر الهی امت رو میسازن. اون طرف هم یقدمون امرهم علی امر الله، اختیار بهش دادن، فرمان الهی رو کنار میذاره، با فرمان خودش امت میسازه. این میشه وادی آتش، اون میشه وادی بهش. نزاع بین این دوتاست، یک درگیری گسترده‌ای در عالم بین این دو جریان وجود داره. این هم شرایعی دارن، قواعدی دارن، نماز، روزش، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، احسان، ایثار، فداکاری، اون برم برای خودش مناسکی داره. این حرف هم هرس و حسد و بخل و جمع کردن دنیا و تنازع بر سر دنیا، هر دو مناسک دارن، قواعد دارن. پس بنابراین داستان اینه، یک الوهیت و یک ربوبیت بیشتر نیست، زیلش دو تا دستگاه شکل میگیره، دستگاه طاعت و شیطنت، استکبار و عبودیت. این طرف برای خودش صفات و قوا و امکاناتی داره، اون طرف هم داره. این طرف مناسک و شرایع داره، اون طرف هم داره. این دو تا جریان هست و این دو تا جریان از نظر قرآن یه درگیری تمام عیار دارن. یعنی دستگاه شیطان میخواد تمام قوای ذیل نبی اکرم رو تسخیر بکنه، ببره سمت خودش. نبی اکرم هم میخواد همه مؤمنین رو دستگیری کنه، از این وادی زلال نجات بده. این اصل درگیری است، این میدان درگیری است. این درگیری هم درگیری گسترده است، در همه عرصه ها با هم درگیرند. یکی عرصه استکبار، میخواد استکبار رو بست بده، همه انسان ها رو ببره ذیل استکبار و شیطنت و فرعونیت. یکی هم میخواد همه مؤمنین رو، خوبان عالم رو، اونایی که میپذیرن، بیاره ذیل دستگاه الهی. این طرف فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی و بذل مهجت و فیک، خون دلش رو میده تا بندگان رو نجات بده. اون طرف هم سعی میکنه همه امکانات رو به نفع خودش مصادر کنه، دیگران رو هم مسخر کنه، بنده خودش کنه. یا حالا این مفصل توضیح داده شده، منم خیلی نمیخوام تکرار کنم. این ور حیات دنیا به پا میکنه، اون ور حیات الاخره. این ور بساط لهو و لعب و بازی و اون ور هم بساط حکمت و هدایت و ذکر و این هاست. بنابراین اجمالاً این درگیری که در عالم هست، درگیری بین دو تا جریان امامت، بین دو تا پرچمدار، بین دو تا دستگاه، که حالا این آیه شریفه این رو توضیح میده، ترجمه میکنه. فرمود هازان خصمان اختصموا فی ربهم. حالا آیات قبل و بعدش هم ببینید یه سیاق فوق العاده ای داره این آیات. از یه نزاعی بحث میکنه، میفهمد این دو تا دستگاه، دو تا خصم که با هم نزاع دارن، نزاعشون بر سر ربشون هست. هازان خصمان اختصموا فی ربهم. روایات ذیل آیه رو دیدید، فرمود ما هستیم و بنی امیه. دعوا سر رب، سر ربوبیت خداست، سر طرح خداست، سر هدایت الهی است. خدای متعال عالم را آفریده، یه طرحی برای هدایت عالم داره. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این پروردگاری که یه طرح برای هدایت داره، سر این طرح ربوبیت، اون امر الهی که باش عالم هدایت میشه، نظام میشه. ائمه الهی حرفشون اینه، میگن پروردگار طرحش درسته، راست گفته، این طرح باید در عالم پیاده بشه. اونها به عکس میگن که حرف خدا حرف صدق نیست، طرح خودشونو میخوان در عالم پیاده کنن، نزاع درست میشه. ریشه نزاع یک کلمه بیشتر نیست. انبیا دنبال این هستن امر خدا در عالم جاری بشه، فرعون دنبال این هستن طرح خودشونو پیاده کنن. الان هم نزاع بر سر همین، اونها میخوان همه رو تحت فرمان خودشون ببرن، این ائمه میخوان همه عالم تحت فرمان خدا باشه. این ائمه میخوان همه عالم نورانی بشن، اونها میخوان برن در وادی ظلمات. اینا میخوان همه اهل ذکر بشن، اونها میخوان اهل لهو و لعب بشن. اینا مفصل بحث شده دیگه. بسنت کنید، میدان درگیری رو قرآن اینجوری توضیح میده. و که انه اصل این درگیری هم به یه معنا از اختیار ما بیرونه. در یه افق بالاتری با یه سنت‌های الهی این درگیری شکل گرفته. ما میتونیم در این میدان به یکی از این دو سمت حرکت کنیم. میتونیم ذیل دستگاه انبیا حرکت کنیم، میتونیم با دستگاه فرعون حرکت کنیم. می شود با انبیا راه رفت. یه درگیری همه جانبه‌ای بین این دو تا دستگاه هست که اینو باید توضیح بدیم که این درگیری چجوری شکل میگیره و ما هم وسط این میدان درگیری هستیم و باید تعیین تکلیف کنیم. اگر بخوایم با انبیا راه بریم باید استقامت کنیم. این استقامت هم به معنی جنگ و قتال نیست. بله ممکنه یه مرحله‌ای استقامت به قتال برسه، خدا رحمت کند بر درجات قائد شهیدمون بیفزاید، یکی از سالگردهای رحلت امام رضوان الله تعالی علیه توضیح میدنن عرض کنم مقاومت و فرهنگ مقاومت رو شروع کردن. عزیزانی که بودن در اون صحنه شعار دادن جنگ جنگ، مثلا ایشون فرمودن خوب گوش کنید صحبت من، الان جنگ نیست، مقاومته. مقاومت غیر از قتال در یه مرحله به قتال هم میرسه ها. وقتی شما میخواید راه خدا رو ببرید، برید یه پرچم اونور است، یه پرچم دو نمیگذاره، ایزا میکنه، مانع ایجاد میکنه، شما باید مقاومت کنید. اگر مقاومت کردید، طرح او رو قبول نکردید، کار به درگیری همه جانبه میکشه. این درگیری همه جانبه یه جانب به قتال میکشه. این مقاومت که مراحلی داره، از استقامت در مقابل طرح دشمن شروع میشه، استقامت در راه خدا شروع میشه، منتهی میشه به درگیری همه جانب و صف و قتال و صفبندی ها دیگه شکل میگیره، قتال هم پایان راه. این میدان درگیری است و ما باید تو این میدان بیستیم و اصل استقامت هم استقامت اون امامی است که این امت رو میخواد با خودش ببره. او استقامت میکنه، ما هم اگه بخوایم در این راه حرکت کنیم بعد کنار او بیستیم استقامت کنیم. حالا انشاءالله اگه خدا امتحان توفیق داد بعضی از قواعد این درگیری رو تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسين ان يوم الحسين اقره جفوننا واسبل دموعنا و اذل عزیزنا برز کربن و بلان عمود. انقدر ما برای امام حسین گریه کردیم، پلک هامون مجروح شده. فلن دبنک صباحا و مساعا و لبکین علیک بدلت دموع دما. فرمود در این روز از ایزان ما در سرزمین کربلا ذلیل شدند. اذل عزیزنا. نمیدونم این جمله حضرت ناظر به کدام صحنه است. شاید این صحنه رو بیان میکند شب اول انشالله روزه میخوانند. من یه جمله عرض ادب کنم. برزن النساء من الخدور ناشرات شور علی الخدود لاتمات الوجوه سافرات و بالعبیل دایات
و بعد العز مذللات. این بیان نورانی حضرت اینه، وقتی صدای ذوالجناح رو شنیدند، ساعتی صدای حضرت از میدان نیامده نگرانند، پرده خیمه رو کنار زدن، دیدن ذوالجناح غرق در خون آمده، به سر و صورت زنان، برزن من الخدور، ناشرات شور الخدور، لاتمات الوجوه سافرات و بالعبیل دایات، با ناله با فریاد. نمیدونم این جمله معناش چیه. و بعد العز مذللات، گویا احساس کردن سایه امام حسین از سرشون رفته، به سرعت آمدند خودشونو به امام حسین برسانند، شاید بتونن کاری انجام بدن، و الی مسرع کم مبادرات، ولی گویا دیر رسیدن، و شمر و جالسون علا صدرک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.